بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض سلام داریم خدمت همه عزیزان و تسلیت هم عرض میکنیم. ایام ماه محرم الحرام رو و انشالله که این جلسه هم که در ادامه جلسات مربوط هست به بتول سلام الله علیها، حضرت صدیقه طاهره، و ما یک تصویر سازی میخوایم بکنیم از تمام وقایع صدر اسلام با محوریت حضرت زهرا. و این شاید ششمین جلسه است که در خدمت عزیزان تو این دور دومش هستیم و تا الان که خیلی این جلسات رنگ و عطر و بوی ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها رو پیدا کرده، انشالله که توفیق این باشه. من سلام عرض میکنم و آی اخوت سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله. الحمدلله خدا روشم. عرض تسلیت دارم انشاءالله که این محرم و سفر آخر محرم و سفری باشه که حضرت حجت رو نمیبینیم انشاءالله با نابودی استکبار جهانی و اسرائیل خدمت ایشون باشه و خدمت شما هستیم
انشاءالله. دست شما درد نکنه. ما یه سری مطالبی رو این هفته هم جمع جور کردیم، شکلش یه مقدار متنوع و متفاوت هست. توی طول هفته استاد عزیز سوره مبارکه فتح رو گفتن اخیراً، حالا نمیدونم، فکر میکنم توی مشهد بودن، یه پیامی رو گذاشتن و این نکته ای رو اشاره کردن. از همونجا ما هم که خیلی ذوق زده از این تمرکز و توجه استاد که نکته دلالت به این موضوع داشت که توی سوره مبارکه فتح وقتی داره از این ماجرا صحبت میکنه که کسانی ممکنه باشن تو دلشون ایمان باشه و شما که وارد مکه شدید، اگر بیم اون نبود که اونا در واقع این وسط کشته بشن، خب حکم سختگیرانه تری خدا اعمال میکرد. تو اون بحث حدیبیه و مباحث مربوط به سوره مبارکه فتح استاد اشاره کردن که بعید نیست این کسانی که داره اینجا راجع بهشون صحبت میشه همون کسایی باشن که حضرت خدیجه سلام الله علیها در واقع کار کرده بودند و اشخاصی رو و کسانی رو در واقع زمین سازی کرده بودند برای اسلام آوردنشون. که حالا ما یه تمرکزی کردیم روی این موضوع و به اصطلاح میخوایم یه بالا و پایینی بکنیم ثروتی که ایشون و جایگاهی که ایشون داشتن و احیانا ابرازاتی که در این خصوص ممکنه وجود داشته باشه و ما رو کمک بکنه و راهبری بکنه تو این موضوع. به جز این نکات دیگری هم هست، استاد فرمایشات دیگری هم داشتن توی جلسات گذشته که ما روایت‌هایی که دلالت به اون داشته باشه رو پیدا کردیم. مثلا یه جا استاد یه نسبتی رو داده بودن بین حضرت خدیجه و حضرت زینب که حالا من گفتم، حالا به استاد گفتم که شما در واقع آلبوم تحویل بدین، قبرستون تحویل بگیرین، یعنی هر چیزی که شما بفرمایین روایتش هم انشالله پیدا میشه. خب من یه مروری بکنم به اون چه که گذشت تا اگه کسی احیانا خواست سر بحث و سر جاده قرار بگیره یا اگه کسانی هستن که اول بار هست به جمع ما اضافه شدن متوجه سیر ماجرا باشن. ما تحلیل میخواستیم کنیم حیات شریف حضرت زهرا رو، دیدیم که نیازمند به تحلیل یه سری بسترها هستیم، هم اسماء و صفاتی مثلا کلمه بتول، هم واضحات تاریخی تو زندگیشون، هم کلام ایشون و هم ادعیه و نهایتا بستر منظومه‌ای که از کلمات ایشون برای ما برجامونده. اینا رو به عنوان مسیر و بستری که باید تحقیق انجام بشه در نظر گرفت. در حین این بررسی به یک نکته‌ای توجه شد و اون این که یکی از یقینیات در زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها اینه که فرزند محمد و خدیجه علیهما صلوات الله هستن و صفات از پدر و مادر شروع میشن. از این جهت اگه ما راجع به حضرت خدیجه صحبت بخوایم بکنیم و حضرت رسول که نه، در مورد حضرت زهرا گفتیم، کما اینکه نکاتی هم که داره گفته میشه همشون یک جور دلالتی بر مفهوم تبتل بتول و اون کنده بودن و مبرا بودن از آلودگی های دنیاست توش و ما رو داره گام به گام به این ماجرا نزدیک میکنه. نکته دیگه ای که تو این جلسات معلوم شد این بود که اصلا شناخت حضرت خدیجه مسئله کسانی است. ما رسیدیم به شناخت حضرت خدیجه دیگه، برای اینکه به حضرت فاطمه مرضیه سلام الله علیها بتونیم نزدیک بشیم. خب حضرت خدیجه برای چه کسانی مهمه شناختش و مسئله کیست، به درد کی میخوره؟ انشالله خدا این علمو برای چه کسانی جاری خواهد کرد. مسئله کسانی است که میخوان چهره حقیقی زن رو بشناسن و بتونن صفات مردانه و زنانه رو متمایز ببینن و بر اساس این متمایز دیدن وظایف خودشون رو بشناسن، بفهمن و سیر شکوفایی امت رو از این مسیر دنبال کنن و پی بگیرن. نکته بعدی این بود که خدیجه و ابو طالب علیهم السلام، این نکته هم مکرر تو جلسات مورد تاکید قرار گرفت. اینا مدل هایی از یک مسیر بودن و نقش حساسی که یه سری انسان داشتن که این بزرگواران به خاطر همین حساسیت نقششون و سابقه‌ای که از اونها به جا موند برای دشمن و دوست اینطور تبادر شد که انگار سیره حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام در واقع رو شده باشه و قابل پیشبینی حتی باشه، قابل تحلیل باشه. آنچه که ابو طالب را دیدند پس دانستند که علی چه خواهد کرد و خدیجه را دیدند پس می دانستند که فاطمه چه خواهد کرد. و این خب خیلی شرایط رو، این دونستن یه دونستن عادی و معمولی نیست. خب حالا یه عده‌ای هم فهمیدن، اونچنان که تو جلسات پیش راجع بهش صحبت شد، از این دونستن اتفاقاتی رقم خورد. به قول استاد که جلسه پیش فرمودن، چه بسا اگر قرار به غیبت و ظهور بود، حضرت فاطمه وضعشون شبیه همون حضرت حجته که توی طفولیت غایب شدن از نظرها. این که ایشون به سنی برسن که ازدواج کنن و بچه دار بشن و حالا تو جوانی به شهادت برسن در حد معجزه است، به خاطر حساسیتی که ازش یاد کردیم و دشمنی هایی که نسبت به ایشون وجود داشت و این مسیر وجود داشت. خب جلسه پیش هم مستقیما روی چند نکته دقت شد. یه متنی خوندیم که میثاق‌نامه حضرت رسول، حضرت خدیجه و علی علیهم السلام بود و تعبیر استاد این بود که تو این متن حلقه بنیادین ولایت شکلگیریش واضح شده که بعدها البته فاطمه سلام الله علیها به این جمع اضافه میشن و این حلقه توش کفویت و برادری و وساطت مؤلفه های اساسی هستن که رسالت رسول خدا رو در واقع تعیین تکلیف میکنن و عملیاتی میکنن و این ماجرا به شکلی است که حضرت رسول در واقع با این مرامنامه یک ظرفیت جهانی شدن رو در اسلام و به عنوان هدف راهبردی این سه نفر، این سه همپیمان که همپیمان بستن که اسلام رو جهانی بکنن. خب گفته شد که محمد و خدیجه رابطه کفیت دارن، محمد و علی رابطه شون برادری است، خدیجه و علی رابطه دوتا رابطه دارن، یکی رابطه مربی با آموزنده است، حالا همین خدیجه و علی اگر بشه علی و خدیجه، یک رابطه ولایی است که این روابط قشنگ اصلی و فرعی خیلی فوق‌العاده بود تو این تحلیل. با فهمیده شدن این روابط البته که مصایب و مشکلاتی که رسول خدا داشتن حتی برای یک روز هم متوقف نشد. یکی دوتا نقل خوندیم و البته استاد تذکر دادن که این ماجرا تا دوره حکومتشان هم ادامه داشت. گویی همین که فاطمه این مجال پیدا میکنه از کودکی به جوانی برسه و اون توضیحاتی که دادم با توجه به این فشارها بسیار تعجب آوره. و این نکته هم مهمه که با وجود فاطمه سلام الله علیها است که عمر این معاهده و روابط اصلی و فرعی اون با تمام شدن عمر اعضای همپیمان تموم نشد و ادامه پیدا کرد به خاطر سلسله جلیله امامت که تو این موضوع حضرت فاطمه نقش اساسی داشت. فرمودن با شکل‌گیری جبهه طهارت، یعنی حضرت علی و حضرت خدیجه امثال خود رو شروع کردن انگار کادر سازی کرده باشن و این یه جبهه‌ای رو ساختن براش و اسمشون رو گذاشتن جبهه طهارت. و این جبهه طهارت علیون و خدیجیات تکثیر و جریان پیدا میکنه و نیازهای انقلابی جهانی حضرت مهدی به این جبهه است و ما به خدیجه و علی احتیاج داریم برای انقلاب مهدی. و این خیلی نکته مهمیه که کسی اصلا این شکلی وارد این ماجرا و این نقلها نمیشه. خب نقش این جبهه طهارت چیه؟ جاری ساختن صفات رسول خدا در عالم و ایجاد امکان مماثلت با ایشان برای همگان. آدم ها اگه خودشونو مثل آدم های خوب بکنن خوب میشن و حضرت علی و حضرت خدیجه تمام همشون این بود که امثال رسول خدا زیاد بشن، تکثیر پیدا کنن. و این موضوع خیلی مهمه و این جبهه طهارته که قیام مهدوی رو در واقع جلو میبره. جبهه طهارت بهره‌مند از یه سری ادبیاتی هم هست، قرض و عهد و عیوب و اینا دغدغه هاشن، برنگشتن از هدایت و انجام وعده و اینا چیزهای مهم اون جبهه هست، از گزاره‌های مهم اون ادبیات، کلید واژگان مهم میشه. صورت کلی این ادبیات یک ادب عبودیته و این ادب عبودیت خودش رو تو نگرش خاص به اسباب نشون میده که توی ادبیات عابدانه اگر بنده ای از اسباب استفاده میکنه، نه به خاطر اینه که استقلالی براش قائله، نه او خدا رو همه کاره میدونه، اما از سر خاکساری و عبودیتشه که از اسباب استفاده میکنه. و توی این ادبیات فاطمه سلام الله علیها رو از سیمای حضرت خدیجه میشناسیم و سعی میکنیم مثل اونها حرف بزنیم و این حرف زدن خودش خیلی نکته مهمیه که این چیزایی که من الان تا اینجا عرض کردم شاید یه شمایی بود از این 6 جلسه، یه گزارشی بود از این آنچه گذشته این 6 جلسه که نکات اخیرش، یعنی این 3-4 تا نکته آخر از 5-9 هم که عرض کردم، نکاتی بود که دقیقاً در جلسه گذشته و هفته پیش گفته شد و ما راجع بهش صحبت کرد. خب امروز من اگه بخوام یه دسته‌بندی بکنم مطالبی که حالا با حد اقل منابع ولی با حد اکثر تلاش سعی کردیم به دست بیاریم و سعی کنیم ناگفته نمونه رو اینجا جمع کردیم خدمتتون، شاید امشب تا وفات حضرت خدیجه و حتی این آثار و تلالو ایشون فراتر از وفاتشون هم بریم و نکات مهمی رو میخوایم بگیم، هم میخوایم از مدیریت و ثروت و کادرسازی ایشون صحبت بکنیم، هم میخوایم در مورد اون حوادث و حواشی رحلتشون و اون تعلق خاطر حضرت و حتی خصوصیات مزجع شریفه ایشون چیزهایی پیدا شده که میخوایم صحبت کنیم، میخوایم این جایگاه حضرت خدیجه رو بعد از خودش رو و اون قربتی که برای رسول خدا حاصل شد رو در واقع معلوم بکنیم و البته ما برخوردیم به یه سری نکاتی که اسمش رو شاید بشه گذاشت رد و آثار حضرت خدیجه در کربلا و موارد مربوط به اون. حالا ما هر چقدرشو برسیم انشالله امشب بتونیم بیان کنیم و تو هر قسمتی هم توقف میکنیم تا تحلیلای استاد رو بشنویم که بدون این تحلیلا در واقع هیچ کدوم اینا نه درخششی داره نه برای ما خیلی باز شده است و چشم تمامون به این و امیدمون به خداست و البته استادم سببی هستن. ادب این ماجرا اقتضا میکنه که در واقع ما این سبب بزرگ و عزیز و درخشان رو در واقع قدر بدونیم و ازش استفاده بکنیم. خب این مقدمه بحث و جلسه است. اگه آقای خوبت تا همینجا نکته‌ای دارن و میخوان تلیعه صحبتی داشته باشن ما بشنویم، شاید فرمایش ایشون باعث بشه جهت و سمت و سوش رو منعطف‌تر ببریم جلو، اگرم که حالا هر چیز ایشون تشخیص بده.
مرسی، شما درد نکنه، ادامه بده. خیلی خوب،
بسیار
متشکرم.
عرض کنم خدمت شما که یکی از نکات مهمی که حالا من دو تا فایل دارم، یه فایل شلخته تر دارم که مطالب بیشتری توشه، یه فایل مرتب تر دارم، اونی که الان برای شما از روی اون داشتم میخوندم. هر دو تا فایل مهمه چون بالاخره هم باید یه نظمی توی کار باشه و همین که من دقت بکنم چیزی از قلم نیفته. معمولا تا ثانیه‌های قبل از جلسه‌ام در واقع من تمرکز دارم روی این کار، اما معمولا هم اینجوریه که فایل و فیشام به انتها نمیرسه که بتونم دل بکنم و جنبندی ها میمونه. گاهی اوقات در حین همین صحبتایی که خدمتتون هست و از همینجا کارا رو پیش میبریم و تکمیلش میکنم. خب اول چیزی که مهم شد و منم تو توضیحات گفتم استاد راجبش فرمودند، بحث هم ثروت حضرت خدیجه است و طول و عرض اون آنچنان که تو تاریخ نقل شده و هم مدیریت و کادر سازی ایشونه که حالا بالاخره ایشون شگرد و شیوهی داشتن توی این موضوع و از قبل هزینه هایی که می کردن حاصلی هم به اصطلاح پیدا می شده. و مهمترین هزینه ای که در مورد حضرت خدیجه میگن توی این سالها انجام شد و پر هزینه ترین شاید قسمت بود، همون 3 سال خیلی سخت شعب ابی طالب بوده. حالا به جز اون ما در واقع این هزینه ها رو به شکلهای دیگه داریم. یه جوری شد حضرت خدیجه یک وقتی از دنیا رفتن و یک جوری که ظاهراً از این ثروت چیزی باقی نمانده بود، ولی خب تو همون رفتنشون و به خصوص تو وصیت‌نامه شون یه چیزهای جالبی دیده میشه که خیلی فوق‌العاده است و ما این مدیریت رو حتی اون موقع هم میبینیم. حالا من یه چند تا رو بگم و این اینقدر بیان مقدمه نکنم و دور اطراف ماجرا رو در واقع نپردازیم بشه. نقل شده که ایشون 80,000 شتر، اینا نقلاییه که تو اوج ثروت ایشونه. 80,000 شتر، یه ذره تصور کنین، بیستین تصور کنین 80,000 یعنی چی. حالا ممکنه اعداد اغراق‌آمیز باشه حتی، ها اشکالی نداره، ولی حکایت از یه کثرت داره. 80,000 شتر و اموال تجارتی که به اطراف و اکناف شبه جزیره و خارج از اون مصر و حبشه و روم و شام بود که ایشون میفرستادن، حمل میکردن. و گفته شده که وقتی این کاروان در واقع تجاری حضرت خدیجه میومد و در واقع میرسید، این چیزی که ابن سعد تو طبقات الکبرا گفته اونقدر شرافت و مال ایشون زیاد بود که وقتی تجارتشو به شام میرسند و قافلش میومد همه میگفتن قریش اومد، یعنی یه جورایی برابری میکرده با کل مال و اموالی که بقیه قریش داشتن و ازش مثلا استفاده میکردن و اینها. به نوعی به عنوان ملکه قریش در نزد تاجران و مردم شناخته می شدن و اینطوری در مورد عمق و طول ثروت ایشون اینطوری حرف می زدن. در واقع کاری هم که ایشون می کردن این بود که خیلی استفاده می کردن از نیروی انسانی و همه ظرفیت ها رو به کار می گرفتن. مثلا اگه می دیدن کسی مستعده و وامی می خواد که تجارت بکنه، اون رو در اختیارش قرار می دادن. یک قرارداد مضاربه می بستن و سهمیه ای رو برای او تعریف می کرد. طرف اگر این لیاقت و صلاحیت رو داشت، با یک سفر در واقع ثروتمند می شد، یک سفر دو سفر خودشو می کشید بالا. و آدمای زیادی به این شکل از قبل مدیریت و جنس مدیریت ایشون به سرانجام رسیدن. بعدم خب بانویی است که به حلال حرام ماجرا و اموال دقت داره، از طرفی بسیار هم سخاوتمند. این ایجاد امنیت، اعتماد و وفاداری هم که نسبت به کسانی که به عنوان خدمه و کارگران او بودن وجود داشته، خودش خیلی تأثیر داشته در اینکه اینقدر موفق باشن توی تجارتشون. به هر حال یه همچین حرفایی زده شده. یک نقلی وجود داره وقتی میخوان راجع به ثروت ایشون صحبت کنن، در مورد خانه ایشون که خاص بوده حرف میزنن. میگن یه بارگاهی از حریر سبز با طناب‌های ابریشم، یه گنبدطوری مثل یه سقف‌طوری تو بام خونه‌شون وجود داشته که یک شکوه خاصی میداده و یه جوری هم بوده که هر کی میومده پذیرایی میشده و زیر دستان و فقرا در واقع میدونستن کجا برن. حالا در جزئیات این خونه هم گفتن که اونقدر وسیع بود که همه مردم مکه توش جا میگرفتن و بالای اون خونه بارگاه آبی رنگ بود، در سطح دیواراش عکسای خورشید و ماه و ستاره ها و اینا کشیده شده بود و این بارگاه با طناب‌های ابریشمی و میخای فولاد بسته شده بود و یک شکوه خاصی داشت. خلاصه یه نمادی از ثروت بوده. اینم بگم خدمتون، وقتی میخواستن قدیم بگن یه کسی ثروتمنده، یکی از شاخصه ها همین هاست. یعنی مثلا یکی از شاخصه ها کسانیست که برای طرف کار میکنن، مثلا خدمه و کسانی که برای حضرت کار میکردن رو تا 400 نفر گفتن. یعنی کارگزارای حضرت خدیجه تا 400 نفر میشدن، احتمالا تو اوج دیگه، چون خیلی از این کارگزاران تو فصل خاص و موقع خاص که حالا موقع تجارت غیر اونه بیشتر خودشو نشون میده و به این شکل. این نکته هم جالبه که یکی از روش‌هایی که شما میتونید عمق ثروت یک نفر رو ببینید، به خصوص کریمان و سخاوتمندان، مثلا در مورد امام حسن و دیگران هم همینطور هست، اینه که معمولا این سخاوتمندان و بزرگان یکی دو بار تو عمرشون همه دارایی‌هاشون صفر می‌شده و مجدد از نو شروع می‌کردن از بس سخاوت داشتن. و اینطور گفته که زهری، یکی از در واقع محدثین معروفه، گفته که خدیجه سلام الله علیها دو بار و تو هر بار 40,000 دینار برای رسول خدا انفاق کرد. یعنی ایشون توی ثروتشون و تو مدیریتشون دو بار صفر کردن و دوباره در واقع این ثروت به سرانجام و به نتیجه رسیده. و این خودش خب خیلی جالبه که بسیار مهم و مناسبه. این موضوع توی نظر و ذهن حضرت رسول هم بود، تا جایی که مثلا فرض بفرمایید در مورد فدک این نقل شده که وقتی اون رو به دخترشون حضرت زهرا میدن، میگن و انه قد کان لامک خدیجه الا ابیک مهر، مادر مهریه ای داره نزد من، و ان اباک قد جعلها لک بذالک، خب من اونو میخوام بدمش به تو. و اتحلک ایاها تکون و لکه و لولده که بعدک، یعنی اینو من میخوام بدم که برای تو ولدت باشه. این در واقع حضرت رسول خودشون وامدار حضرت خدیجه میدونستن و به نحوی اگر فدکی رو که خالصا مال خودشون بوده تقدیم حضرت زهرا میکنن، این تعبیر این شکلی میگن. حالا معلومه دیگه وقتی شما یه چیزی به حتی دارایی خصوصی خدیجه و فاطمه سلام الله علیها برسه، اولین کسی که بهره و فایده اون رو میبره فقرا هستن. به همین خاطر در مورد حضرت خدیجه دو تا تعبیر و شهرت معروف هست. اولا به ایشون میگن که ام الایتام، ایشون مشهور بودن به ام الایتام، غیر از اون صفات طاهره و اون صفات دیگری که راجع بهش صحبت کردیم که مشهور بودن، ام الایتام هم مشهور. و یکی هم ام سعالیک، سعلوک یا سعالیک رو به عنوان بینوایان میشناسن، ولی تو کتابای تاریخی وقتی این اسمو میشنوید یه جورا مثلا حالت پابرهنه ها یه فضای اینطوری داره. حتی بعضی وقتا ممکنه مثلا تعبیر چیزم بکنن، مثلا طرف حتی اونقدر بدبخت بیچاره باشه که ممکنه دزدی و چیزی هم مثلا بکنه. این احساس میشه که این ام سعالیک که میگن شاید چو افتاده از طرف دشمنان هم بوده باشه، به خاطر اینکه پناهش اینقدر گسترده بوده و باز بوده و مثل حضرت نوح که میگفتن عرازل در واقع دور تو جمعن اینا رو به تارون تا ما از تو تبعیت بکنیم، یه همچین تصویری از حضرت خدیجه هم وجود داشته و این ام سعالیک این موضوع رو هم در واقع گوشزد میکنه. یک نکته هم بخونم براتون از در واقع شکل مدیریتی حضرت خدیجه. خیلی رسیدگی میکردن به کارگزارای خودشون که حضرت رسول یک تو نوجوانی خاطره ای رو به یاد میارن از نوجوانیشون که با دوستی داشتن که داشتن با مال خدیجه به نمایندگی از خدیجه تو بازار طعامه تجارت میکردن و حالا حضرت خدیجه بدون قرار قبلی دستور داد یه غذای مطبوعی رو آماده کردن برای حضرت بردن. بعد حضرت اینطوری دیگه حالا سالها بعد دارن یاد میکنن از حضرت خدیجه، میگن ما رأیتو من صاحبه لأجیر خیرن من خدیجه، ما کننا نرجع انا و صاحبی الا وجدنا عنده تحفتا من طعام تخبعه لنا. من کارفرمایی بهتر از حضرت سعادت خدیجه کارگری کردن نیه، من کارفرمایی بهتر از حضرت خدیجه سلام الله علیها ندیدم که هر وقت که من و دوستم از کار نزد او میرفتیم میدیدیم که غذای آماده گوارا آماده کرده که به عنوان هدیه میداده و اینا استفاده میکردن. این سبکش بوده، این سبک مدیریتیش آمیخته با سخاوت بوده و آدمها رو بسیار وفادار به خودش میگه. حالا از همین جنس توی دوره رسالت و توی جریان اسلام و اون خشکسالی ها و اتفاقات دیگری هم که میافتاده، این انفاق های حضرت خدیجه خیلی برجسته بوده. مثلا گفتن که یه سالی حلیمه که دایه حضرت رسول بود، به نوعی مادرشون بودن و شیر خورده بودن حضرت رسول از ایشون، میاد و از اینکه کل داراییش و گوسفنداش و اینها از بین رفتن، در واقع تلف شدن گوسفنداش، به پیامبر شکایت میکنه. پیامبر یه صحبتی با حضرت خدیجه میکنن و 40 گوسفند و 40 شتر حضرت خدیجه به ایشون میده و یه بار دیگه این بندهای خدا از زمین بلند میشن و یه سر و شکلی به زندگیشون داده میشه و این ماجرا به این صورت هست. یه نکته جالبی هم من حالا توی این فایل دیگرم باید نگاه کنم دیدم که خیلی برام عزیز بود. این نکته این بود که حضرت خدیجه یه همسایه ای داشت که موقع رحلتشون سفارشش رو به پیامبر خدا میکنه. به خاطر همین رسول خدا هم برای اون همسایه‌ای که خدیجه در بستر مرگ نگران اوه قضا میبرده و در واقع یه سهم ثابتی توی این ماجرا داشتن که اینا از صفات و کرامات و زیبایی های کار ایشون هست. یه اتفاقی هم افتاده توی ازدواج حضرت زهرا که باز از خدیجه یه دفعه یه صدا میرسه. ازدواج حضرت زهرا کیه؟ مثلا سال سوم هجرته، یعنی 5-6 سال بعد از رحلت حضرت خدیجه. دوباره صدای سرصدای خدیجه میاد. کجا؟ این که باسه اون روز کسی رو تعیین کرده بودند که از طرف در واقع مادرش فاطمه سلام الله علیها کسی باشه که توی اون روز ازدواج و اون شب زفاف در واقع مادری بکنه و همراهی بکنه با ایشون. حالا تو نقل این که ایشون کی هست، به دلیل تشابه اسمی یه اتفاقی افتاد که من میخوام ازش برداشت دیگه ای بکنم. یه نقل میگه اسما و اسما بنت اومیس، منطبعاً مبرخات اینجا خیلی چیز میشن. بعضیا میگن نه اینطور نیست. میگیم چرا اینطور نیست؟ میگن خب اسما تو این تاریخ حبشه بوده و نمیتونه اسما بنت اومیس باشه، چون میگن که حضرت رسول دیگه اون در واقع ساعات آخر بوده و اینها که عروسی حضرت زهرا بوده، خانم ها رو بیرون میکنن، ایشون میسته نمیره. حضرت رسول میگن که شما چرا نمیری؟ من گفتم همه برم. میگن که من از طرف خدیجه در واقع اومدم. حالا بخونم اینو، بخونم از روش ببینید. نساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاجتمعن عند رسول الله و کان فی بیت، حالا عائشه فکر میکنم بیت عائشه یا شاید هم نباشه، ولی تو بعد به تاریخ این زمان میخوره. فاحدقن بهی، همه دور کردن حضرت زهرا و قلنا فدیناک به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله قد اجتمعنا. این یه روایت دیگری است که میگه ما اومدیم به خاطر اینکه اجتماع کردن که ما به خاطر بیایم جای حضرت خدیجه رو پر کنیم و اینها، که حضرت رسول گریه میکنن و میگن کجاست خدیجه و کی میتونه جای حضرت خدیجه رو بگیره و اینها. نه، اونی که من میخوام بگم اینه که همه رو میگن برید، میرن و ایشون میمونه. میگن چرا؟ میگن من مأمورم از طرف خدیجه سلام الله علیها که باشم و تو این موضع همراهی بکنم با دختر بزرگوارتون. و بازم حضرت رسول منقلب میشن و گریه میکنن به یاد خدیجه. اونجا حالا یه اتفاقی میفته. یه عده میگن ام سلم، این چیز اسما بنت اومیس. میگیم اسما بنت اومیس اگر باشه نمیشه چون حبشه بوده. بعد بعضی مورخا گفتن که خب شاید به خاطر اینکه خبر رسیده ازدواج فاطمه سلام الله علیها اومده، اصلا به خاطر این کار دوباره برگشته. یه همچین نه، قابل تأمله، قابل توجه این ماجرا و موضوع. ولی یه عده دیگه میگن نه، خواهر ام سلمه است که سلما خواهر ام سلمه، خواهر چیز اسما بنت اومیس، گفتم ام سلمه، خواهرش سلماست که سلما همسر حمزه هم است، حمزه سید الشهدا. بعضی میگن مثلا اون بوده. بعضی دیگه، یعنی حالا چرا میگن اون بوده؟ به خاطر اینکه سلما خیلی شبیه اسما ممکنه باشه و شکلش اینطوریه. بعضیا میگن نه، ام سلیم بوده. ام سلیم که در واقع مادر مالک ابن انس هست. بعضی دیگه میگن که این احتمالاً ام سلمه است که در مورد ام سلمه و روابطی هم که روابط خوبی هم که با حضرت خدیجه داشتن نقل هاست. باز میگن ام سلمه که این موقع زن پیامبر نبودن هنوز و همسر قبلیشون زنده بوده، میگن خب چه اشکالی داره، او فرستاده حضرت خدیجه است، الان به عنوان نقش زن پیامبر که نیست. حالا هر چه هست، آدم احساس میکنه که چه بسا ام سلمه، چه بسا خود اسماء بنت امیس و تمام اینایی که اسم بردیم، اینها رو بتونیم به عنوان کسانی بشناسیم که دمخور و همراه بودن با حضرت خدیجه و خیلی پر بیربط نیست. حتی این ابهام، یه ابهام این گیجی و سردرگمی خودش قابل استفاده است و چه بسا بشه اینو اینطوری هم در نظر گرفت و به این شکل هم دید و متوجه شد که حضرت خدیجه چطور حتی بعد از خودشون هم تدبیر کردن و این شرایط رو چیدن و کسانی رو به عنوان خدیجیات در واقع مطرح کردن که باشن. حالا اینا شاید سرشناس هاش هستن، از اون غیر سرشناس هاش هم شما میتونید ببینید. اون نقلی که حالا تو کتاب مصطفی هم مفصلش اومد در ذیل حدیبیه که حالا استادم عرض کردم اون نکته رو فرمودن، توی ماجرای حدیبیه یه اتفاقی میفته، پسر سهیل ابن عمرو که از بزرگان مشرکینه مسلمان شده و طبق قراری که مسلمان ها نوشته بودن باید تحویل اونها داده میشد اونجا. خب این آدم بعدها حالا با خیلی شرایط عاطفی هم به وجود میاد و یه همچین کسی بالاخره مسلمان ها جلو چشمشون باید او رو تحویل میدادن به مشرکین طبق قراری که داشتن و خیلی دردآور هم بوده برای خیلی. ولی بعدن همون با 70 نفر، یه دفعه میشه 70 نفر، 70 نفر از کجا پیداشون شد؟ چطور ممکنه یه هایی 70 نفر بخوان علاقه من باشن که مشرف به اسلام بشن؟ که این 70 نفر میرن از مکه بیرون، توقفی بدم وارد قسمت بعدی نشیم اگه استاد صلاح بدونن، تا صحبت‌ها و نکات ایشونو بشنویم که انشالله بحث خوب بره جلو، بعد دوباره برم رو ادامه. آیا خوب فرمایشی داریم؟
تشکر، خیلی ممنون. من یه چند تا حالا نکته به ذهنم رسید و خدمتون میگم، شما ببینید چجوری میشه تحلیلش کرد. کلن انتصاب ثروتی که به حضرت خدیجه میدن که خب یه انتصاب خیلی افسانه‌ای است برای یه نفری مثلا یه ثروت اینطوری داشته باشه. من فکر کنم بیشتر از این که حضرت ثروت داشتن، عقل تجارت و عقل در واقع برخورد داشتن، روابط داشتن، داد و ستد و ارتباط با دیگر جاها رو داشتن. این که تو سوره مبارکه قریش لیلاف قریش ایلاف رجلت از شتای و صیف مطرح میشه، در حال این ایلاف که منجر میشه که اینا ساختار تجاریشون رونقی داشته باشه و بخواد بین افراد کاری انجام بشه، اون عقل ارتباط دهیه بین ایناست که خب کی بایستی حرکت بشه، چی بایستی انتقال داده باشه، چی بایستی اورده بشه. و به نظرم این ثروتی که نسبت میدن به حضرت خدیجه ثروت
اعتباریست، اعتبار حضرت خدیجه بوده. یعنی تا مثلا فرض بگیرین 80,000 شطور اعتباری همچین فضا، ولی به ذهنم میرسه که عینیت این ثروت اونقدر را اگر وجود می داشت به این سرعت تمام نمی شد. به همین دلیل وقتی که با پیامبر ازدواج می کنن، در واقع این قریش این تصمیم می گیره که این اعتبار را از خودش دور کنه و این میشه که یه مرتبه اون ثروت زمین میخوره. نه اینکه ثروتی نبوده ها، میخوام بگم اون چیزی که بیشتر در مورد حضرت خدیجه است اون عقل اقتصادی است. حالا علت این حرف اینه که ذخیره کردن ثروت چیز مطلوبی نیست و نبوده، ولی به کار انداختن ثروت چیز مطلوبی بوده و هست. یعنی همین که ما بهش میگیم عقل، این خیلی خوبه، ولی اگر این تبدیل به مثلا ایشون یه محوطه‌ای می‌داشتند که فرضاً اینقدر گوسفند توش گوسفند یا شتر توش نگهداری میشد که حالا تعبیرمون 400 نفر خدمه ای که ذکر میکنن، خب خیلی بیشتر از اینها نیرو میخواست و به نظرم یه دقتی روی این موضوع بایستی انجام بشه. نکته دوم اینه که حالا چرا این موضوع مهمه؟ این موضوع از این جهت مهمه که همیشه برای انسان مطرح بوده که آیا زن میتواند در جامعه حضور قوی محکمی داشته باشه. میبینیم که بله خیلی خوب هم میتونه داشته باشه و هیچ منافاتی با شأنیت او نداره. مهم اینه که اون وضعیت خودش رو از نظر حریم ها حفظ بکنه و اگر بتونه اون حریم هاشو حفظ بکنه میتونه تو فعالیت های مختلفی حضور داشته باشه. این که شما فکر کنین حضرت خدیجه از چند سالگی شروع کردند که تونستن به عنوان یک تاز اقتصاد قریش عقل اصلی و مخ اصلی اقتصاد قریش محسوب بشن، این مسلم نشون میده که از یه زمان طفولیت در واقع خیلی زودتر از اون چیزی که افراد وارد فضاهای زندگی میشن دیگه همچین اتفاق براشون افتاده. این ثروت ایشون ثروتی نبوده که به ارث برسه و به خاطر اینکه مثلا ارثی رسیده یه همچین توانمندی در ایشون شکوفا شده، بلکه به نظر میرسه اون توان عقلی که در ایشون ظاهر شده یه همچین فضایی رو ایجاد کرده. این نکته دوم. حالا نکته سومی که به نظرم باز در این راستا قابل تأمل هست اینه که ما تو سوره هایی مثل سوره فرقان یا سوره هایی که افرادی در وقتی به پیامبر میرسن مخالفتشون نسبت به پیامبر اینه که خب اگه پیامبر واقعا پیامبره چرا پس ثروت نداره؟ اگه پیامبر واقعا پیامبره چرا بایستی از طبقه ضعیف باشه، چرا بایستی از پا برهنگان باشه، نشون میده که ثروت حضرت خدیجه اصلا نمای بیرونیش قارون شکل نبوده، مال شکل نبوده، تمول شکل نبوده. ولی اگه شکل گنج و نمیدونم حالت های مختلف داشت، وقتی که همسر پیامبر میشد، خب به هر حال این ثروت به نوعی بلا فاصله انتقال پیدا میکرد به پیامبر اعظم. و اون آیاتی که در قرآن ذکر میکنه که چرا مثلا نبایستی نبوت به دست کسی بیفته که از نظر مال خیلی پر جاه و جاه و پر خدم و حشم باشه. معلومه که اون چیزی که توسط حضرت خدیجه بوده، این در واقع اینطور نبوده که افراد در تحت تملک حضرت خدیجه بودن. بکنید افراد برای خودشون صاحب امکاناتی می شدن توسط حضرت خدیجه و همه می دونستن که این مال مال حضرت خدیجه است. ولی وقتی که به محاسبه و به ارث و به در واقع سهم بوده، نه خب این مال اون فرد بوده، مالکیتش مال اون فرد. در واقع این طوری بوده که شکل ساختاری کاری که حضرت خدیجه داشتن شبیه تعاونی شکل یه همچین چیزی بوده، نه تمرکز ثروت. دلیلش هم به این دلیله که این توی انتقال اگر واقعا اینطوری بود، بلافاصله همه اینا این موارد به حضرت رسول به طور طبیعی انتقال پیدا میکرد. و خب خیلی ها بچی نداشت که بگن که چرا شما پیامبر، چون واقعا پیامبر خیلی هم اتفاقا نسبت به بقیه درآمد داشت، خیلی هم اتفاقا پول داشت و خیلی هم اتفاقا سرآمده هرش بود. ولی ازدواج حضرت خدیجه و پیامبر اصلا سبب نشد مالی به این معنا انتقال پیدا بکنه. اینا نمیدونم تونستم منظورم رو مطرح بکنم، چون اگر این بیانی که در تاریخ در مورد ثروت حضرت خدیجه هست به این شکلی که در این روایات ذکر شد بخواهد درست باشد، در مورد اون سوره هایی مثل سوره های فرقان یه مقداری به سختی میفتیم، یعنی نمیتونیم از پسش بر بیایم که چجوری میشه خب پیامبر که خیلی پولم داشتن چرا اینا این حرف رو زدن. ولی وقتی که این رو ببریم روی توانمندیه با شکوه حضرت خدیجه، عقل و درایت ایشون، این که مثلا یه خونه ای درست میکنه که اگر همه اهل قریش هم بخوان میهمان بشن تو اونجا بشن، یعنی محاسبه های خوب رو میکنه. و همچنین اگر بناس کار اقتصادی کنه، سعی میکنه که همه رو در اون قوت بده. اگر بنا هست ثروتی انتقال پیدا بکنه، این ثروت رو به صورت مشارکتی زیاد میکنه، اینطور این که این ثروت یه مرتبه بیاد در بساط یه نفر قرار بگیره، یعنی نظامش نظام سرمایه داری به این شکل نیست، که اگر بنا به این باشه خب خیلی افراد در همون زمان سرمایه دارتر از حضرت خدیجه هستن، که کمان که طبق سوره مبارکه فرقانی همچین اتفاقی هست. ببخش من نمیدونم بحثو دورش کردم یا
نه خیلی عالی بود آیا خوبم، چون ما الان
قصدمون اینه که یک تصویری پیدا کنیم. این چیزی که میفرمایید با بعضی از گزاره‌ها همراه تره به نسبت اون گزاره‌هایی که اولا شما اومدین یه کاری کردین، گفتین اون چیزهایی که در مورد ثروت ایشون میگن اعتباره. خب این خودش خیلی نکته مهمی، یعنی اگه مثلا کسی همینقدر میداشت، خدیجه سلام الله علیها آنها را نداشته، این چنین پر اعتبار دیده می شده و حالا تو ادبیات تجار در واقع قابل اتکا و قابل اعتماد و بحثایی اینطوری می شده. خب این خودش یه نکته مهمیه. نکته دوم که این خودش یه بیانیست از اون کثرت. نکته دوم که شما فرمودین که خیلی همخوانی داشت به اون نقلی که ابن سعد تو طبقات الکبرا میگه که ایشون وام میدادن به جوانها، اینه که این ثروت بزرگ که به نام خدیجه شناخته میشود شامل مال و تجارهای خرد به هم چسبیده است و بزرگ شده است که با یک هیبت با شکوه وارد بازار میشن، ولی صاحب اون بخش های مختلفش آدم های بسیاری هستن که اون شکل تعاونی و اینها رو میده بهش. سومین نکته‌ای هم که به نوعی شما فرمودین اینه که این هرچه هست توی گردشه و این عقله که در واقع این رو برجسته کرده و در واقع اون ثروت و اون ازدیاد و کثرت رو به وجود آورد. خب این نکات نکات خیلی مهمیه. یعنی شما اومدین با یه استفاده‌ای که از محکمات قرآن کردین که سوره مبارکه فرقان باشه، اولا اون شکل خاص کنز و گنج و اینها رو نفی کردین، ثانیا این هوش و ذکاوت اقتصادی رو به رخ کشیدین، و ثالثا اصلا گفتین مورخینی که نقل کردید در مورد کثرت و این حشم و قدم، این اینها معنی دیگری داره، یعنی با پذیرش اینا اونها رو باید جور دیگری بخونی و جور دیگری متوجه بشی. الان این برداشتی که من کردم از فرمایشات شما دقیقا همینه که شما فرمودی؟
بله بله.
دست شما
دارم. بله، این چیزی که بزرگوارا میگن آدم تو ذهنش میاد که یه خانومی که خیلی پر از گنج، نمیدونم شتراش، نمیدونم قافلش از کدوم سمت تا اون سمت، ممکنه حضرت خدیجه از نظر در واقع ثروت کف ثروت رو میداشتن، ولی ثروت در جریانی بوده که اعتبار ایجاد میکرد. یعنی شما وقتی که مال و تجاره چقدری رو میدادی احساس میکردی که اون میره و ده برابر بر میگرده. این اعتباره، نه چیز نیست در واقع. اون خیلی متفاوته تا اینکه یه نفری سطح چی داشته باشه، مالیت داشته باشه. سطح مالیت چیز خوبی نیست و ثروت رو به سمت قارون بودن میکشونه و به هیچ وجه ثروت حضرت خدیجه به دلیل اینکه اینها جزء میدونستن، آشنا بودن با نظامات انبیا، ساختارشون ساختارهای قارونی اصلا نشده.
خیلی عالی. عرض کنم خدمت شما، یه فرمایشتون این قسمت تمام
برای یه نکته دیگه هم بگم اینا هم تموم کنم. ثروت حضرت خدیجه شبیه داستان فدک حضرت صدیقه طاهر است. یعنی شما فکر کنین اگر فدک دست حضرت صدیقه طاهره بود چه میکردن؟ چجور میشد مثلا؟
خب دو سه سال بود آقای اخوت. یعنی دو سه سال این اتفاق افتاد. حالا جالبیش اینه، اون که میگه یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، که شأن سوره حل عطاست.
بله.
این که بیان اینه که اینها غذایی که داشتن کلن اگه چهار نفرم بودن، این چهار نفر به اندازه یه وعده بوده که دادن مسکین و یتیم و اسیر دیگه.
بله.
و جالبش اینه که این موقع موقعی است که مدیریت فدک دست حضرت زهرا هست و اینجوری بوده که برای خودشون اینطور نمونده بوده، یعنی ماجرای زندگی یعنی انطباق داره با فرمایش شما. و خود این بحث فدک یه محکم خیلی خوبی میشه در مورد تصویر ذهنی ما از مدیریت حضرت خدیجه، همینطور که شما فرمودید. حالا 70,000 تا 100,000 دینار ثروت سالانه فدک بوده تخمینش، که همه فقرا و مساکین و اینها امید داشتن و منتظر بودن که دست فاطمه برسه پول. و جالب اینه که این سالها یک ساله بوده که تو همین ایام یه قحطی هم اتفاق افتاده بوده، یعنی همراه با یه خشکسالی و اینها هم بوده. یعنی تو این دو سه سالی که از دست حضرت زهرا بوده، شما نهایت درایت و طعمش خلاصه زیر دندون پابرهنه ها رفت تو همون مدت و احساس کردن آدم ها رشهات این که اگه اقتصاد دست اهل بیت باشه چی میشه.
خیلی خوب. در حال این که ما بدونیم حضرت خدیجه مال به این شکل نداشتن، مال به این شکلی که حالا من اسمش میذارم کنز مانند یا گنج مانند نداشتن، این به نظرم خیلی مهمه. علتش اینه که شما همه توان رو به خود قدرت فرد میدید اینطوری، ولی اونجا یه بخشی رو برای سهم مال قرار میدید.
بله.
در صورتی که اون میتونه اون رو به چرخش بیندازه، یعنی اگه مثلا یه حد اقلی هم هست میتونه یه حد اکثر سوداوری ازش داشته باشه. و همین مواردی که ما نوعا توش گرفت داریم، نمیتونیم علم بازار نداریم. فکر کنین شما یه سفری میخواییم برین مشهد، شما تو مسیرتون یه جنسی رو بردارید از تهران بردارید و برید اونجا و یه جنس رو از اونجا بردارید بیاید و در اثر این دو برابر سه برابر سود کنید، نه اصلا یه کاری بکنید که 200 نفر با خودتون داری میبرید اردو، بعد هر 200 نفر هر کدوم یه چیزی رو بردارن ببرن، بعد 10 برابر بردارن بیارن. این شما یک ریال پول تو جیب شما نرفته، ولی اون 200 نفر خونه دار شدن، نمیدونم کار پیدا کردن، بعد این ثروت رو به شما نسبت میدن.
ولی به همه داده دیگه، سر کیسه رو باز کرده به همه داده.
آره، ولی وقتی میخوان بهش بدن یک ریال هم بهش نمیدن جهت اطلاع.
بله.
چرا نمیدن؟ چون اون مال اون آیه دیگه.
بله.
یعنی یادشون میره که این بند خدا منجر شده که این زمینه رو او فراهم کرده. یعنی حضرت خدیجه در فراهم سازی امکان و اینکه تو اینا بردار ببر، تو اینا بیار، تو این کارو بکن، توی توضیح به آرایش دادن، به اینکه به بهترین وجه توی این اردو کشی که میکنن بیشترین ثروت نصیب افراد باشه، بعد همه به حساب حضرت خدیجه نوشته میشه. بله، ولی اعتبار به اسم حضرت خدیجه است. هیچ پولی تو سیستم حضرت خدیجه نمیاد اینطوری که مثلا همه بگن که چون حضرت خدیجه سبب شده ما این کار رو انجام بدیم پس 2% هم میدیم به حضرت خدیجه. نه، حضرت خدیجه آدم این نیست که از اونا 2%، 3% یا 10% به خاطر حق نمیدونم مشاوره اقتصادی از اونا بگیره. اون شأنش خیلی بالاتر از این حرفه و نیازی هم به این حرفا نداره. این ساختاره ثروت حضرت خدیجه این شکلیست.
خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه، مثل همیشه عالی. یک چند تا روایت وجود داره به جز این موضوع اقتصادی. حالا نمیدونم نظرتون راجع به اون تیکه‌ای که به هر حال افراد و نفرات و اون اسما بنت امیس و اونها چه فرمایشی داری؟
والا خیلی از درایت حضرت خدیجه خیلی چیزا میشه گفت و خیلی هنوز که هنوز مطالب باقیست و روز به روز شما مطالبی به ذهنتون میرسه و همچین آدم هایی درایت هاشون مربوط به فقط در اون زمان های خاص هم نیست، ممکنه برای همین امروز ما هم درایت هایی در نظر گرفته باشند که همین فردا یا پس فردا به ما برسه و یعنی اونا افقشون خیلی وسیع تر از این حرف های.
بله.
و خب ما منتظریم که ببینیم حضرت خدیجه چی برای ما تدارک دیدن.
اون بسته مهم باید پیداشه، کشف بشه ایشالا. نکاتی را میگن آقای خوبت در مورد یه نقش مهمی که در مورد رابطه همون کفویتی که شما گفتین، نکاتی وجود داره به جز این بحث اقتصادی و این حالا بگذاریم ازش که خیلی خوب بود، این نکته خیلی گویا و روشنگر بود. یک چیزی که در مورد حضرت خدیجه گفتن و به نظرم قابل تأمله اینه که رسول خدا وقتی اتفاقی میشد، وحی میشد یا موضوعات دیگر رو میومدن به حضرت خدیجه میگفتن و حضرت خدیجه اون رو تبدیل به بشارت میکردن. انگاری که مثلا خوابی کسی دیده باشه از یکی بخواد که در مورد اون صحبت بکن، بعد او بیاد اون رو به یک شکل لطیفی در واقع تبدیل به بشارتش بکنه، یه همچین چیزهایی رو گفتن. حتی در مورد کیفیت وحی هم یه روایت من دیدم، حالا میخوام اینو، عجیب بود یکم، به خاطر همین اعجابم میخوام از شما بپرسیم، شاید اصلا اون قدام قابل تأمل نباشه. مثلا حضرت خدیجه میگن به حضرت رسول فرمودن این دفعه که جبرئیل اومد به من بگو، یکی از موارد. بعد که حضرت جبرئیل آمدن، حضرت رسول یک باری گفتن جبرئیل آمدن، بعد جا به جا میشن حضرت خدیجه توی دو سه نقطه، بعد میگن که هنوز جبرئیل هست، بعد مثلا حضرت رسول میگن بله مثلا، بعد دوباره میپرسن میگن هست، بعد میگن حجابشون رو بر میدارن و بعد از حضرت رسول میپرسن الان جبرئیل هست؟ حضرت رسول میگن نه، محو شد مثلا از منظر، که بعد همینو حضرت خدیجه تبدیل به بشارت میکنن. بعد تعبیر اینه که چون مثلا یه بانوی حجاب بر میداره، اگه جبرئیل باشه مثلا، یه نمیدونم، احتیاج به این موضوعه که آدم ها اولا بدونن ملک چیه، بعد جبرئیل چجوریه، اصلا این شکلی میشه یه همچین چیزی رو مورد اعتنا قرار داد یا نه. اینم اگه نظرتون رو بفرمایین خیلی خوب میشه.
این روایت های اینطوری کلیاتش میشه قبول کرد که به هر حال حضرت خدیجه با اسرار پیامبر کار داشتن. علتش هم اینه که خود پیامبر
اصرار داشتند که با اسرار وحی ارتباط داشته باشند حضرت، ولی اگر اینطوری نبود پیامبر اصلا اجازه نمیدادند که همچین داستانی اتفاق بیفته. منتها در مورد کیفیتش، اینکه به چه صورتی بوده، افراد کلن وقتی که مباحث تاریخی راجع به حضرت جبرئیل رو میخونی، یه ذهنیتی در زمان خود پیامبر راجع به ملک میبینیم که احساس کنند که یعنی خیلی تخیل، داستانهای تخیلیش خیلی زیاد میشه. به همین دلیل ما میتونیم فقط بیایم کلیاتش رو بگیریم. کلیاتش اینه که یک، حضرت خدیجه نسبت به ورود و خروج حضرت جبرئیل برنامه ریزی در واقع اشراف داشتن. یه نکته ای که در مورد وحی پیامبر هسته که همیشه جبرئیل خدمت پیامبر نمی رسیدن برای وحی، بعضی وقتها می رسیدن و برای بعضی موارد این اتفاق می افتاده. به همین دلیل یکی از ممکنه مواردی رو جبرئیل می اومده که شرایط یه مقداری شرایط سختی بوده، به همین دلیل حضرت خدیجه احساس میکردن که بایستی اینجا نقشه تلطیف کننده بیشتری رو اعمال کنن، این در واقع یاد و یه کاری بکنن که زمینه های اجرای وحی قوی تر و بهتر اتفاق بیفته، یا اگه مخالفتی از ناحیه قوم اتفاق میفته این مخالفت رو در واقع یه کاری بکنند که کمتر صورت بگیره، یا اینکه اگر به واسطه مخالفت هایی عده‌ای ممکنه منحرف بشن، بعضی ها رو چاره اندیشی بکنند که از مسیرمون انحراف خارج بشه. این در واقع بیشتر جنبه پیاده سازی وحی رو داشتنشون،
شبیه کار حضرت ابراهیم که پرنده ها رو میکوبه تا مثلا مسئله برانگیخته شدن بعد از مرگ و واسه همه ابناء بشر حل کنه.
بله، یعنی بیشتر میره رو جنبه
ایمانی،
کمک در پیاده سازی.
بله. خب حالا که اینجا بحث به اینجا رسید، این نکته هم بگین، چون من تو صحیفه فاطمیه هم زیاد دیدم توی مسند حضرت زهرا که خب نقل ها مختلفه از تمثل جبرئیل و اومدنشون، بعدم بعضا تمثلی که میدن مثلا فرض کن شبیه حضرت ابراهیم هست که یه عده‌ای بالاخره اومدن و سلام علیک کردن و در واقع حتی اینجور بود که گوساله‌ای تبخ کنن و اجلی و بیارن و این حرفا، مثلا نقل میکنن فلانی که اومد مثلا میگن جبرئیل بود، این که اومد میدونی کی بود، مثلا جبرئیل بود، یا میگن مثلا به صورت فلانی که مثلا دوحیه کلبی مثلا که دوست حضرت رسولم بوده و اینو که میومد و معمولا هم یه توبره داشته توش گردو میذاشته، بعد حسنه اینم اونقدر دوستش میداشتن موقع که طفل بودن میرفتن داخل اون کیفه او رو باز میکردن مثلا گردو برمیداشتن، یعنی چیزهای اینجوری، نقلای اینطوری وجود داره. بعد میگن مثلا بعضی از نقلا رو میگن جبرئیل بوده و فلان. ما اینا رو هم حالا میفهمم که باید به شکل کلی تحلیلشون بکنیم و رو متشابهاتش نریما، ولی بالاخره تمثل جبرئیل به شکلی که بعضا مثلا رسول خدا بگه فلانی این جبرئیل بود یا چیزی شبیه این، رو چه برخوردی باهاش بکنی؟
به نظرم این خیلی با توجه به آیات قرآن خیلی از اهمیت خاصی، من حداقل نمیدونم،
خیلی مهمش نمیدونم، ولی
و این
کلا
تیکش که حضرت ابراهیم تمثل پیدا کردن رو مهم میدونین، مثلا ازش نتیجه میگیرین که این خونه چه خونه ایه و این اهل بیت چه اهل بیتیه که مثلا ملکوت تمثل پیدا میکنه، درسته؟
بله. حالا ممکنه شما اثبات کنید که این کار برای پیامبر اعظم به تعداد دفعات زیاد اتفاق افتاد.
آها این شکلی میشه برخورد.
بله. و خب این امتیاز پیامبر نسبت به بقیه انبیا سر این تمثل مکرره.
بله. نکته بعدی در مورد رحلت حضرت خدیجه است که یکی دو تا نقل وجود داره که نقل ها هم جالبن. مثلا تو یکی از نقل ها حضرت خدیجه سفارش هایی میکنن، مثلا 3-4 تا سفارشی میکنن، یکی از اونها رو به رسول خدا میگن که من به فاطمه میگم بهتون بگن، انگار که مثلا ادب بکنن و میخوان که کفنشون لباس حضرت رسول باشه و خیلی حالا ایجاد تأثر هم میکنه. یا یه جایی میگن که اگه من قصور و تقصیری داشتم، مثلا فرمودن که اینطوریه، گفتن که یا رسول الله من در حق شما کوتاهی کردم، تقاضای من این است که من را عفو کنید، که پیامبر فرمود از تو تقصیری مشاهده نکردم، تو در نهایت درجه تلاش خود در واقع بودی و تو خونه من زحمات و مشکلاتی رو متحمل شدی، تمام دارایی تو صرف کردی و اینها. یه نقل مثلا اینطوری شده. حالا شبیه اینو در مورد حضرت زهرا هم گفتن دیگه، که به حضرت علی میگن اگر در خدمت تو تقصیری کرده باشم یا امری از من صادر شده که از آن غباری به خاطر مبارکت رسید، من عفو بکن و اینا. اینا رو میبرید شما تو همین بحث تواضع و صمیمیت دیگه و جز ادبیات اهل بیت تحلیل میکنی؟
بله بله.
خب حالا این که اینطور شد، یه دونه از این مباحث رو که خیلی هم به نظر جالبه خواندنیه من میگم خدمتون. یه چیزی شبیه شوخی مطایبه است که در لحظات آخر رحلت حضرت خدیجه، که خیلی طبع ایشون هم نشون میده تو این ماجرا. حضرت رسول میگن اکرهو ما نزل بک یا خدیجه، من خیلی ناراحتم از اینکه تو رو دارم از دست میدم. وقد جعل الله فی الکره خیرا کثیرا، ولی توی این ناراحتی و این در واقع چیز خدا خیر کثیر قرار داده. فاذا قدمت علی زرائرک فقرأهن منی السلام، رفتی اونجا به هووات سلام منو برسون. بعد حضرت خدیجه میگن که حالا تو مایه های مثلا میتونین چیزم بدین، طعم لحنم بدین که چشم روشن، همدمان تو کیانند؟ حضرت رسول میفرمایند مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم و کلیمه یا کلثوم خواهر موسی. حضرت خدیجه فرمودن که حالا اینجا اینش جالبه، این نکته‌ای که اصطلاحی که حضرت خدیجه میفرماین جالبه، که بر رفاع والبنین یا رسول الله، یعنی تو مایه های این سرسلامتی هست که عربا موقع مثلا عروسی و مبارک باد بادا بادا مبارک باد مثلا یه همچین چیزی، بر رفاع والبنین مثلا مبارکت باشه ایشالله. حالا یه آدم احساس یک فضای مطایبه و طنز هم توی این میکنه. اینو نظرتون چیه روش؟ توی ادبیات؟
نشون میده که حضرت خدیجه در یه زمانه مدت زمانه طولانی در یه بیماری خیلی کسل کننده ای قرار گرفتن و نشون میده که انقدر این شدت داشته که پیامبر رو راضی کرده که خدیجه برود.
عجب.
یعنی خیلی شدت بیماری حضرت خدیجه از این حرف خیلی زیاد معلومه.
یعنی یه چیزی بگم آقای خوبه،
بفهم
ماشاءالله چرا اینقدر شما خوب میفهمی؟ خیلی جالب بود استفاده اینطوری ازش. حالا خلاصه حضرت خدیجه از دنیا میرم، بعد نقل میشه که برای او از طرف خدا ملائکه کفن میارن، یعنی که بعد اینطور گفته میشه که حالا اون کفن رو هم قرار میدن حضرت رسول همراه کفنی که ملائکه برای ایشون آوردن. چی تعبیر میکنید اینو؟
دیگه این کسی که در واقع با این مظلومیت و با این شدت به شهادت داره میرسه، در واقع نوع شهادت بوده دیگه، پاداش ایشون در واقع به همچین ساختاری دیگه.
بله، در مورد کفن و اینها جالبه، خود جنسش چطور؟ نمیدونم، خیلی دارم اذیتتون میکنم، ولی یه روایتی هست که به نوعی قربت حضرت رو نشون میده برای بعد از خدیجه، چون مثلا اینطور گفتن در مورد حضرت رسول که تا هنگامی که ابو طالب اینطور نقل شده، تا هنگامی که ابو طالب علیه السلام و خدیجه علیه السلام بودند هرگز غم و اندوهی بر من مستولی نشد. یعنی همچین حرفی زدن. بعد حالا خب حضرت خدیجه الان از دنیا رفتن، میگن شدت دشمنی های با حضرت رسول بسیار خطرناک و زیاد شد، که این شدت در حد مثلا جسارت هایی که خیلی از جسارت هایی که میشد و اینها جسارت هایی است که بعد از در واقع نبود ابو طالب و در واقع حضرت خدیجه است که در موردش صحبت کردن، که توی یکی از اینها میگن در واقع شکمبه شتر رو خالی میکنن سر حضرت رسول و حالا با یه وضع خیلی مظلومانه ایشون میان اینجا حضرت فاطمه، نقل از حضرت فاطمه میبینیم، یه چیزی از حضرت فاطمه تو این دوره میبینیم که میان و با ملاطفت در واقع دلجویی میکنن و شستشو میدن و بعد پیامبر به ایشون در واقع دلداری میدن، به حضرت زهرا سلام الله. آدم احساس میکنه که این نقش پر شده جاش و خیلی جالب و قابل توجه بود این ماجرا. آها، یه نکته اینو گفتم من یادم رفت اون قبلتر. یه چیزی هم نقش شده از حضرت خدیجه در ولادت حضرت زهرا که جا مونده بود، و اون اینه که میگن حضرت خدیجه شبیه اون کاری که در واقع مادر حضرت مریم کرد و دخترش رو بخشید به در راه خدا، بله حالا اون اینطور گفتن، هنگامی که حضرت خدیجه به فاطمه علیها السلام باردار شد مانند حنه مادر مریم این چنین نذر کرد: خدایا من از مادر مریم بهترم و محمد شوهر من از عمران شوهر مریم برتر، این کودکی را که در رحم دارم را برای تو محرر قرار دادم. بعد میگن جبرئیل از طرف خدا نزد پیامبر آمد و عرض کرد به خدیجه بفرمایید که خداوند میفرماید لا اعتاق قبل الملک، خلی بینی و بین صفیتی فانی املکها و هی ام الائمه و عتیقی من النار. آزاد کردن قبل از ملکیت روا نیست، این فرزند برگزیده ام را به من واگذار، او مملوکه من و مادر امامان علیهم السلام است و من او را از آتش آزاد کرده ام. اینو چه شکلی تحلیل میکنین آیا خوبه؟ میپذیرین اصلا؟ چون مثلا یه دقتایی توی حضرت خدیجه هست، فرض کنین اونجایی که از طرف خدا سلام میرسونه نمیگه و علالله السلام، خیلی لطیف و خیلی دقیق و حساب شده در مورد خدا و اون بیان سلام در واقع تعبیر میکنن، ولی اینجا احساس کردم تو این روایت یه جوریه، انگار مثلا حضرت خدیجه اومدن یه کاری کردن که میگن نه این مثلا اینجوری نیست، این شکلی نیست، یه شکل دیگه است. اینو شما هم همینطوری میفهمینش؟
یه خود واضح تر بگیم تا من ببینم.
ببین اونجایی که حضرت خدیجه میگن خدا بهت سلام رسون، میگه انت الهی انت السلام و الیک السلام و فلان، نمیگه علالله السلام مثلا، که خودش هم محل بحث شده همین که این طوری نگفتن و اینو، یعنی چقدر این بانو دقیقا و حساب شده تعبیر میکنن. یه هر چیزی که به خدا نمیشه گفته، مثلا بگه خدا خسته نباشی، مثلا این طوری نیستش. و حضرت خدیجه اینقدر مسلطن به ادبیات توحیدی، اینجا تو این روایت یه شکلیه، یه جوریه، انگار مثلا حضرت خدیجه گفته که من این کودکم رو در راه تو آزاد کردم، یعنی به عنوان چیز. بعد جبرئیل خبر آورد گفت بگید بهش که لا اعتاق قبل الملک، خلی بینی و بین صفیتی. این روایت رو شما مضطرب میبینی؟
نه، به نظرم میرسه که این اینجوریه که ببینید در زمان انبیاء الهی هر کدوم که میخواستن اظهار عبودیت بکنن، اظهار عبودیتشون رو به نحوی اظهار میکردن. مثلا یه موقعی اگه کسی میخواد در واقع کاملا در بند خدا باشه، باید حتما بره در دیر قرار بگیره و از زندگی معمولی خارج بشه. این در یه دور اینطوریه. بعد بندگان خدا به نسبت در واقع حسن ظنشون به خدا و توسعه وجودیشون توسع ایجاد میشه بین اون خواسته هاشون و برنامه هایی که دارن. مثلا شما فکر کنین شما یه مریم دیگری رو داشته باشین، ولی این مجبور نباشین که اون مریم رو وقف دیر بکنید، ولی همون کاری که مریم انجام داده رو انجام بده، منتها نه در دیر بلکه در بیت خودش، یا نه حتی بیت او رو بیت جهاد بکنی، یه همچین حالت. یعنی این نشون دهنده اینه که اون عبودیت قبلی در اثر فهمیده شدنش ارتقا پیدا کرده.
این روایت رو به عنوان علامت بلوغ دوره و زمان میگیرید؟
نه دوره و زمان، خود حضرت خدیجه. یعنی حضرت خدیجه خودشون رو دارن در مقام چه قرار میدن؟
مقام
مریم. آره، بعد در مقام مادر حضرت مریم که قرار میدن، این در این مقام قرار گرفتن به چه صورت میشه؟
بدون اینکه فرزندشون رو به دیر هبه کنن.
آها بله، این
یعنی از شما پذیرفته است همین اندازه.
بله، حالا این یه مفاهیم دیگری هم داره، یه مفاهیم ذهنیه دیگری هم داره. شما حضرت عیسی رو از کی؟ از حضرت مریم دارید، ولی حضرت حسن و حسین و زینبین رو از حضرت صدیقه طاهره دارین. اینا شبیه به یه همچین داستانی پیدا میکنه.
یعنی
اینا میشن عیسی
مریم.
بله،
یعنی چقدر عیسی و چقدر مریم.
بله،
خیلی عالی. خب ما میتونیم آیا خب مطلب داشته باشیم بازم، ولی نمیدونم شرایط شما چطور است. ما تا نیم ساعت محل داریم، اما میتونیم هم همینجا تمام کنیم، چون فضای روایت بعدی یه قدری متفاوت. چیکار کنیم؟
هر طوری دوستان.
دوستان چیزی میگن؟ چون فضای روایت بعدی یه چند تا روایت که نسبت و ارتباط با کربلا هم حتی ایجاد میکنه. این میتونه بعد مکرشه، میتونه الان بکرشه. اگه من اینی سای خوبت بخونم، اگه
چون من همیشه فکر میکردم که نسبتی بین در واقع حضرت مریم و حضرت فاطمه و حضرت عیسی و امام حسین علیه السلام وجود داره. خب این روایت خیلی این رو تایید میکنه.
عجب.
یعنی نشون میده که این یه الهام الهی است که توسط جبرئیل یا توسط کسان دیگری انتقال پیدا کرده و این به زبان این بزرگوار جاری شده. خیلی این نکته مهمیه.
توی تایید فرمایشتون این روایت هم بشنویم که قبلا شما حرفشو زده بودین، ولی روایت داره که وقتی پیامبر حضرت زینب رو در واقع به دنیا میان، میگن حرمت این دختر را نگه دارید که اون همانند حضرت خدیجه است. این خیلی هم استثنایی، این از جهت دیگری است، یعنی نسبت حضرت خدیجه است و حضرت زینب. ولی حالا شما فرمودین خود حضرت مریم و حضرت مسیح قرابت و اینها مطرح شده در موردش. شما این کلام آخرتون توضیحات بیشتری داشتین؟
خیلی خوبه که آدم وقتی که آیات حضرت مریم میخونه به یاد حضرت فاطمه و ابا عبدالله بیفته. البته وقتی میگیم ابا عبدالله دیگه، چون چهار تا فرزندم، ولی اون وقتی ایشون رو میگیم در واقع همه رو داریم میگیم. و اون حسی که تو اون آیات انتقال پیدا میکنه به افراد، در واقع اینجوری احساس بکنن که حضرت صدیقه طاهره در زندگیشون نسبت به
ابا عبدالله و نسبت به کلن اون جریانی که داشتن زندگی میکردن توی همچین فضای روحانی و ملکوتی زندگی میکردن. نمیدونم
شبیه حضرت مریم از سنف حضرت مریم.
بله یعنی این به چه صورت خداوند در سوره مریم یا سوره آل عمران که داستان حضرت مریم رو مطرح میکنه اطراف حضرت مریم پر از دغل ها و کینه ها و دنیا طلبی ها ولی یه فضای مقدسی را برای حضرت مریم تصویر میکنه که اون فضای مقدس فضایی که اصلا مثل این که یه پاره ای از عرش روی زمین قرار گرفته انقدره که جبرئیل میتونه بیاد بره اونقدره که فرزندشون که حضرت عیسی میتونه مرده زنده کنه میتونه خیلی کارهای عجیب غریب بکنه. وقتی نگاه میکنی میبینی یه قطعه ای از یه زندگی خاص رو یاد میکنه. شما عیناً وقتی نگاه میکنید میبینید که حضرت خدیجه، حضرت صدیقه طاهره اینها مثل این که یه قطعه ای از عرش روی این زمین میفته، همه میفهمن که این قطعه متمایزه و هیچ کسی خودش رو جرأت نمیکنه عضو اون قطعه بدونه. یعنی حتی افراد که میان با یه حریمی اون رو نگاه میکنن.
چقدر جالب. اون قسمت بتول رو به وضوح خدا براش فضا سازی میکنه در دل. نکاتی رو دوستان فرمودن سرکا خانم.
اگر مثلا شما در اون دوره می بودید یا همه ما در اون دوره می بودیم
بله.
احساس ما نسبت به اون فضا احساس مسکین و اسیر و یتیم بود. در یه خونه اهل دارایی رو که کاملا متمایزه و اگه آدم خوبی بودیم مؤمن بودیم ما اینطوری.
خیلی جالب بود این تصویر سازی. فرمودن این که حدیث میگه اون حدیث قبلی رو میگن قبل از ملکیت روانیست، آیا واقعا درسته؟ چون در سوره کوثر از نهر و سل یاد میکنه قبل از اینکه این نسل حتی در این دنیا پا بگذاره. همچین سوالی پرسیدن.
خب این منظورشون اگه بخونیم واضحه. میگن جبرئیل از طرف خدا نزد پیامبر آمد و از که خداوند میفرماید آزاد کردن قبل از ملکیت روانیست فرزند برگزیدم را به من واگذار. در واقع تمام اینا دلیل بر همینه که خود حضرت خدیجه این نذر رو داره انجام میده.
بله.
و شکل نظرش به این شکله، شکل اون عقدی که میخونه این شکل.
درست.
چون نظر و عقد یه شکلی داره، مثل اینی که چون خدا میگه من این کار رو انجام میدم.
آها این خیلی جالب شد. این خیلی جالب، یعنی با خودش حکم آورد. همیشه حکم نشون دهنده موقعیت، خیلی وقتا احکام نشون دهنده سطح بالاتره. این حکم اومده بهاش. این سطح بالا رو میگه. خانم صامت پرسیدن که عبارت یا لیتنی متو قبل هازا و کنتو نسیم منسیا، اگه بخوایم با حضرت زهرا سلام الله علیها توضیحش بدیم چه شکلی میشه؟
لزومی نداره هر چیزی که برای حضرت مریم بود رو بر حضرت صدیقه هم بگیم، چون مرتبه حضرت صدیقه بالاتره. یعنی اینطور نیست که اینا نظیر به نظیر باشن، به همین دلیل تو تکلف میفتیم اگه بخوایم. اضافه ما که نمیدونیم مثلا حالات این بزرگوارانه که نمیدونیم چیه
اصلا،
خودمون اونش هم نمیفهمیم که بخوام بگیم اون چرا گفته، چرا حضرت مریم اینطوری گفته. ولی کلن این حال بنده است و یه مرتبه ای از بندگی است، بعضی وقتا ظهور پیدا میکنه بعضی وقتا نه.
خیلی عالی، دستتون درد نکنه آیا خوبه. اگه صلاح بدونین بقیه مطالب باشه برای جلسه آینده. پرسیدن برای تجربه معنوی تو این ماه مبارک پیشنهادی دارین؟
به نظرم این عهدنامه حضرت خدیجه رو اگه دوستان بتونن بخونن، و
من متن رو میذارم که دوستان بتونن استفاده کنن،
اونو بذاریم میثاقنامه. خیلی میثاقنامه خیلی خوبیه و در واقع این همون چیزیه که ابا عبدالله میشه گفت که شاید نگاهشون به این بوده که من خروج کردم برای دین پیامبرم، جدم پیامبر. این میتونه اون عهدنامه اصلی باشه. و خب خیلی خوب آدم وضو میگیره بدونه به خاطر عهدش با حضرت خدیجه بوده، یا مثلا نماز میخونه بدونه که نماز همون نمازیه که تو عهده هست. خیلی اینا جالبه به نظرم.
بسیار خوب، پس من اون عهدنامه رو آقای خوبت در واقع
فرمودید ختم کامل قرآن میخوام. خانم مقدم نوشته ختم کامل قرآن کنیم یا سوره. نه من میگم همین عهدنامه رو توجهش بکنیم. من
بله. یعنی کارهایی که میکنیم و بدونیم از کجا آب خورده،
بله،
مال کجاست. من این عهدنامه رو انشالله هم توی فعالان میذارم، هم میدم دوستان آقای مستشرق بذارن تو کانال مدرسه دعا و دوستان بتونن استفاده کنن، دسترسی داشته باشن. آقای خوب از دستتون درد نکنه.
خیلی التماس داریم،
کلمات نورانی و عزیزی بود. ایشالله که آمد. هفته آینده هم مطالب جدیدتر و هم باقی مانده مطالب امشب رو بگیم و در خدمتون باشیم. عمری اگر باشه، حالا نمیدونم هفته آینده دوشنبه میخوره به تاسوع عاشورا که نمیخوره، ولی همون ایام. حالا واسه شما اگه مشکلی نیست آیا خوب چجوریه جلسه؟ من برنامه خودم تثبیت کردم، یعنی دوشنبه رو گذاشتم. میگن شب تاسوعا هم هست.
آها، بس باشه برای جلسه بعدش.
اگه شب تاسوعا باشه که ظاهرا هست، باشه پس برای هفته آیندهش. اما اگه نیست دیگه، شب تاسوعا است، تمام شد. خیره، التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون، دستتون هم درد نکنه.
التماس خدا نگهدارش.
اللهم صل علی